سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تحقیقات در مورد چندین قرارداد یک معینیت وزارت داخله به زودی تکمیل خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. همچنان میشنوید که مقام های قرقیزستان میگویند یک شهروندی این کشور مظنون حمله مرگبار اخیر در ترکیه نیست. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از تمیم اخگر بشنوید.
ملاغنی ولسوال نامنهاد طالبان مسلح در هرات در جریان عملیات ضرب 39 ظفر کشته شد. از سوی دیگر اداره امنیت ملی از دستگیری 10 طالب مسلح خبر می‌دهد. مقامات قرقیزستان می‌گویند فردی که در رسانه‌های اجتماعی به عنوان عامل احتمالی حمله اخیر در یک کلوپ شبانه در ترکیه بازتاب یافته، مظنون این حمله نیست. 25 عضو گروه جنگجوی جبهه نصره در یک حمله هوایی نامعلوم در ایالات شمالی ادلیب سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. سخنگوی والی هرات میگوید یک ولسوال نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. جیلانی فرهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان ملاغنی مبارز را به عنوان ولسوالی کشک کهنه به کار گماشته بودند. با گفته آقای فرهاد، ملا مبارز در جریان عملیات معروف به ضرب 39 ظفر کشته شده است.
ولسوال نامنهاد طالبان ملاغنی مبارز در این ولسوالی در جریان از این عملیات همراه معاون و 5 تن دیگر از طالبان کشته شدند و با فضل خداوند در جریان از عملیات به نیروهای امنیتی ما کدام خسارات و تلفات وارد نشد.
با گفته او، عملیات از ضرب 39 ظفر از 3 روز به این سو در ولسوالی کشک کهنه ادامه دارد. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. اداره امنیت ملی ولایت قندهار از دستگیری 10 طالب مسلح خبر داده است. بر اساس خبرنامه این اداره، افراد دستگیر شده بالای قرارگاه‌های نظامی و کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی در جریان در برخی از ولسوالی‌های قندهار و زابل حمله‌ها را انجام می‌دادند. در خبرنامه آمده است که این طالبان در قتل افراد دولتی در شهر قندهار نیز دست دارند و به جرم خود اعتراف کردند. مشخص نیست که این افراد چی وقت به چنگ نیروهای امنیت ملی قندهار افتاده است. معاون والی پکتیکا خواهان تطبیق واکسین پولیو بالای کودکان در سراسر این ولایت شده است. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا، عطاالله فضلی دیروز در یک نشست همچنان گفت که تمامی اداره های مسئول باید در این بخش وظایفشان را به گونه جدی انجام بدهند. و از سرپل میشنوید که اداره برشنای ولایت سرپل چند پروژه برق‌رسانی را به هزینه بیش از 15 میلیون افغانی به بهره‌برداری سپرده است. با گفته آقای جلال الدین نوری، رئیس این اداره، مصرف این پروژه ها از بودجه انکشافی شرکت دی افغانستان برشنا پرداخته شده است. حال هم خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های قرقیزستان میگویند مردی که نام و پاسپورتش به گونه گسترده در رسانه های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه های اجتماعی به عنوان عامل احتمالی حمله اخیر در کلوپ شبانه در ترکیه بازتاب یافته، مظنون این حمله نیست. راحت سلیمانوف، یک سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان، دیروز به رادیو آزادی گفت یاهو مشراپوف حالا در قرقیزستان است و سوی مقام‌های قرقیزی و ترکیه مورد بازجویی قرار گرفته است. در حمله شب سال نو بر کلوپ شبانه در استانبول 39 تن کشته و 69 نفر دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان شهروندان بیش از 10 کشور شامل هستند. از سوی دیگر سلیم تیمورچی، یک مقام حزب حاکم AKP در ترکیه، دیروز هنگام گردهمایی صدها تن برای ادای احترام به قربانیان در برابر دروازه این کلوپ شبانه به خبرگزاری فرانسه گفت ما می‌بینیم که مهمانان ما اینجا را در تابوت‌ها ترک می‌کنند. به عنوان یک شهروند استانبول این قلب‌های ما را عمیقا می‌شکند. قربانیان این رویداد شهروندان عراق، لبنان، اردن، لیبیا، مراکش، اسرائیل، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، بلژیم، کانادا، جرمنی، هند و روسیه هستند. در حمله هوایی در ایالات شمالی ادلیب سوریه دست کم 25 عضو یک گروه برجسته جنگجو که رسما به عنوان جبهه نصره شناخته می شود کشته شده اند. این را فعالان گفتند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست دیروز گفت روشن نیست که حمله بر گروه جبهه فتح الشام توسط تیاره متعلق به روسیه اجرا شده و یا تیاره مربوط به ائتلاف تحت رهبری آمریکا. به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه در میان کشته شده ها اعضای برجسته گروه جبهه فتح الشام شامل هستند. این گروه سال گذشته نامش را تغییر داد و اعلام کرد که از القاعده جدا می شود. روسیه و ترکیه می گویند از جبهه فتح الشام در معامله آتش بس در سوریه شامل نیست. این معامله هفته گذشته به میانجیگری مسکو و انقره صورت گرفت. خبر اخیر این را میشنوید که قصر سفید میگوید انتظار دارد پیش از این که رئیس جمهور اوباما اواخر این ماه دفترش را ترک کند انتقال زندانیان بیشتر از زندان گوانتانامو به جاهای دیگر اعلام شود. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت انتظار دارد که این کار پیش از 20 جنوری امسال صورت گیرد. چند ساعت پیش از این سخنان ارنست، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان متوقف شدن روند انتقال زندانیان گوانتانامو شد. او در یک پیام توییتر خود نوشت نباید زندانیان بیشتر از زندان گوانتانامو آزاد شوند. آقای ترامپ همچنان نوشته است اینها زندانیان افراد بسیار خطرناک هستند و نباید اجازه داده شوند که به میدان جنگ بازگردند. رئیس جمهور اوباما پیش از آغاز دوره اول ریاست جمهوریش در سال 2009 وعده سپرده بود که زندان گوانتانامو را می‌بندند، اما با مخالفت شدید در کنگره مواجه شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. با رادیو آزادی باشید.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده میتوانید، آزادی رادیو نقطه کام. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. لوی سارنوالی افغانستان در مورد چندین قرارداد یک بخش وزارت داخله تحقیق میکند و میگوید پس از تکمیل آن به زودی
امید دارم که این اشخاص به تعداد چند نفر هست، کیها هستند، در کدام سطح یا موقف قرار دارند و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
در کنار این نگاه می اندازیم بر شماره از روزنامه های جهان و به شما می گوییم در مورد افغانستان چه گفته و چه نوشتند. همچنین میشنوید که مقام های قرقیزستان میگویند یک شهروند این کشور مظنون حمله مرگبار اخیر بر یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه نبوده است. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. لوی سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که تحقیقات در مورد قراردادهای سال 1391 تا 1394 معینیت محافظت عامه وزارت داخله این کشور به زودی تکمیل خواهد شد. هدف حیات لوی سارنوال آن است تا دریابد که در این قراردادها شفافیت رعایت شده یا نه. تحقیقات در این مورد پس از صدور یک فرمان رئیس جمهور غنی آغاز شد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
از صدور فرمان رئیس جمهور غنی در مورد تحقیق در باره قراردادهای سال 1391 تا 1394 معینیت محافظت عامه وزارت داخله افغانستان یک ماه می گذرد. لوی سارنوالی افغانستان از ادامه تحقیقات جدی در این مورد خبر می دهد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنوالی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات به گونه شفاف و بی‌طرفانه صورت می‌گیرد.
هیئت موظف لیست اشخاص و افرادی را که در سالهایی که در حکم مقام ریاست جمهوری تذکر یافته رسما از وزارت امور داخله مطالبه کرده، همچنان قراردادهایی که در این میاد انعقاد یافته اینا را رسما مطالبه کرده که یک اندازه زیاد از این قراردادها به دست هیئت تحقیق قرار گرفته. هیئت این قضیه را در اولویت کاری خود قرار داده، اونا تلاش دارند تا قضیه را به زودترین فرصت تحقیقات پیرامونش تکمیل و تصمیم قانون پیرامون از او اتخاذ بکنند.
آقای رسولی افزود که پس از تکمیل شدن روند بررسی این قراردادها، تحقیق از افراد متهم آغاز خواهد شد. اما انگشت اتهام فساد به سوی کی هاست؟ باز هم سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان.
تا هنوز هیئت تحقیق تلاش اونا بیشتر به این بوده که قضایا را مورد مطالعه خود قرار بدن، قراردادها را مورد مطالعه خود قرار بدن. دلایلی که پیدا کردن بعد از او اینا میتونن که این اشخاص افراد ببینن که کیها بوده، در کدام زمان بوده، کدام نوع تخلفات یا امو مواردی که باید مطابق احکام قانون رعایت میشد رعایت نشد. او زمان است ما میتونیم بگیم که لیست این اشخاص به تعداد چند نفر هست، کیها هستند، در کدام سطح یا موقف قرار دارند و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
رئیس جمهور غنی یک ماه پیش با صدور یک فرمان کسانی را که بین سالهای 1391 تا 1394 به عنوان معین محافظت عامه وزارت داخله کار کردند ممنوع الخروج اعلام و به لوی سرنوالی معرفی کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری پژواک و روزنامه 8 صبح، مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج شدند. تلاش کردیم نظر این سه مقام پیشین وزارت داخله را نیز در مورد تحقیقات لوی سرنوالی بپرسیم. با وجود تماس‌های مکرر تلفنی موفق نشدیم. اما روزنامه 8 صبح به نقل از آقای پتنگ نوشته که آماده است تا به سرنوالی پاسخ بدهد. به نوشته روزنامه آقای پتنگ گفته که در جریان دو ماه کارش با عنوان معین محافظت عامه هیچ قرارداد بزرگ بستن نشده و تمرکز بیشتر روی ایجاد پالیسی ها و طرز العمل ها بوده است. خبرگزاری پژواک به نقل از یک منبع حکومتی نوشته است در سال 1391 تا 1394 وزارت داخله 50,000 میل اسلحه، مهمات، وسایط، مخابره ها و دیگر تجهیزات نظامی را از شرکت های امنیتی خصوصی جمع آوری کرده بود. بر اساس گزارش، این منبع افزوده است که تمامی اسلحه و مهمات جمع آوری شده ناپدید شدند. در بخش دیگر فرمان رئیس جمهور غنی آمده بود که وظایف تمامی کارمندان بخش تدارکات معینیت محافظت عامه وزارت داخله به حالت تعلیق درآید و آنها به لوی سرنوالی معرفی شوند. جامعه جهانی به خاطر آنچه فساد اداری گسترده در افغانستان خوانده شده به شدت ابراز نگرانی کرده است. حکومت رئیس جمهور غنی به جامعه جهانی تعهد سپرده که در جهت ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزد. ریاست جمهوری افغانستان به تازگی وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده در پی اتهام‌های فساد مالی به تعلیق درآورد. یاسین صمیم سخنگوی این وزارت گفته است در هر مورد برای اداره‌های مربوط پاسخگویند و آقای وحیدی منتظر نتیجه تحقیق خواهد ماند.
گزارش مفصل شنیدید از جعفر احمدی و تشکر از پیام هایی که در پیوند به این موضوع فرستادید. صابر از برکی برک نوشته که پیشرفت در عرصه مبارزه با فساد اداری کم است. اما گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان در پیام خود به ما فرستاده که هر گامی که در راستای محو فساد اداری در کشور برداشته میشه از او استقبال میکنیم. سلام جان از بغلان در پیام کوتاه خود گفته هر حرکتی که به خاطر مبارزه با فساد در افغانستان آغاز شود باید صادقانه و با پشتیبانی دولت به همراه باشه. صبغت الله صادقی نوشته این اقدام رئیس جمهور در رابطه با مبارزه با فساد اداری بسیار موثر است. محمد عادل ایماق از بغلان گفته فساد اداری افغانستان را در جهان بدنام ساخت و باید هرچه زودتر ازش جلوگیری شود. و سردار آقا از ولایت قندهار در پیام کوتاه خود با ما نوشته که پروسه مبارزه با فساد اداری برای ما شفافیت دارد. تشکر از همه شما که با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای رادیو آزادی پیام های کوتاه میفرستید. حالا بشنویم که مشران و جرگه افغانستان میگوید حکومت باید پروسه مبارزه با فساد را به شکل شفاف و علنی به پیش ببرد. اعضای این جرگه دیروز از اقدامات اخیر رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد تقدیر کردند. بیشتر در این گزارش از آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
بعد از به تعلیق در آمدن وظیفه یکی از مسئولین بلندپایه حکومت از جانب ریاست جمهوری افغانستان، اعضای مشران جرگه می گویند در امر مبارزه با فساد اداری باید شفافیت به صورت کامل مد نظر گرفته شود. اعضای این جرگه نگران هستند که مبادا در امر مبارزه با فساد اداری برخورده دوگانه صورت گیرد. محمد علم ایزدیار یک عضو مشران جرگه گفت مسئولینی که با ارگ و ریاست اجرایی روابط نزدیک دارند تحت تعقیب قانونی قرار نمی گیرند.
تا جایی که دیده می شود نهادها و مسئولین که بر ریاست جمهوری و بر ریاست اجرایی نزدیکی دارند اینا از حمایت زیاد برخوردار هستند و بعضی مسئولین که حمایت ندارند اونا در معرض پیگرد قرار بگیرند. خواست ما از دولتی است که برنامه مبارزه با فساد شفاف بی‌طرفانه و همه شمول پیش ببرند و ریدست بگیرند تا خدا بخواهد این عرصه توفیق داشته باشد.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که روز دوشنبه رئیس جمهور افغانستان وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد. آصف فیاض رئیس اطلاعات و روابط عمومی لوی سارنوالی افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد اداری از اولویت‌های حکومت وحدت ملی است و با فساد اداری در هر سطحی که باشد به مبارزه ادامه می‌دهند. این در حالی است که حدود یک ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور حکم مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سه معین پیشین وزارت داخله را نیز به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام و به لوی سارنوالی معرفی کرد. در این حال سناتور ظلمه زابلی میگوید اتهامات وارده به وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باید از طریق رسانه‌های جمعی به صورت مستقیم نشر گردد تا اینکه مردم مطمئن شوند که حکومت در امر مبارزه با فساد اداری متحد است.
به هر دو مجلس این موضوع واضح است. آن مالیاتی که از کردیت کارت ها جمع‌آوری می شود هیچ شفافیت ندارد و در قراردادهای شبکه‌های مخابراتی و آن دسیم کارت هایی که راجستر نشدند ماهانه میلیون ها دلار در آن تا بالا می شود. ما امیدوار هستیم که معلومات در مورد اتهام فساد وزیر صاحب مگونی مستقیم به مردم نشود.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان پس از بحث‌های دامنه‌دار اعضای این جرگه با تایید حرف‌های سناتوران گفت
در سخنان شما از اقدام رئیس جمهور در ارتباط به اتهامات فساد اداری استقبال صورت گرفت. تقاضا این است که این پروسه باید علنی گردد و در برابر مطبوعات و مردم معلومات داده شود.
برخی از اعضای مشران و جرگه همچنان گفتند که در حال حاضر تعداد کثیر از افراد در ولایت مختلف متهم به رشوه‌ستانی، اختلاس و فساد هستند و افزود که حکومت باید وظایف آنها را نیز به تعلیق درآورده و در موردشان اقدام نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی آزادی و شنوندگان در جستجوی انصاف را خواهید شنید. ما حالا طبق وعده فرشته نگاه مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. ما زود برمیگردیم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود روی جوانب مثبت و منفی اقتصاد افغانستان نوشته است. روزنامه می نویسد صادرات غله در افغانستان به 2.5 میلیون دلار رسیده است و صادرات قانونی این کشور 600 میلیون دلار و در مقابل واردات آن 8 میلیارد دلار است که کسر بزرگ تجارتی را ایجاد کرده است. به گفته روزنامه بعض سنگ‌های قیمتی در افغانستان مانند لاجورد، زمرد و یاقوت از حدود 3000 معدن به گونه غیر قانونی استخراج می شود. نیویورک تایمز می نویسد طالبان و دیگر گروه‌های مسلح غیر مسئول تنها از استخراج لاجورد در بدخشان سالانه 20 میلیون دلار به دست می‌آورند. نیویورک تایمز همچنان از معدن مس عینک، بزرگترین معدن افغانستان، نام برده و نوشته که معدن مس عینک از چندین سال به این سو به خاطر تهدید عملات طالبان استخراج نمی‌شود، اما در این اواخر گروه طالبان با نشان دادن چراغ سبز به چین گفت امنیت این پروژه را تامین می کند. روزنامه در ادامه می نویسد برای آغاز کار در معدن مس عینک باید دولت افغانستان اطمینان بدهد نه گروه طالبان. نیویورک تایمز همچنان نوشته است که در سالهای اخیر افغانستان شاهد سرمایه گذاری در بخش زراعت و ایمار شاراها بوده که در صادرات محصولات زراعتی کمک کرده است. روزنامه در ادامه افزوده که مالیات در سال 2015 میلادی 22% در افغانستان افزایش یافت و تسهیلات جدید و مدرن در میدان هوایی کابل راه را برای صادرات آسان ساخت. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ایمار سردخانه ها در صادرات مواد خوراکه کمک کرده و همچنان تأسیس خط آهن با ازبکستان و ترکمنستان امکانات برای زیاد صادرات را مساعد ساخته است. نشریه فارن افیرز مطلب را در مورد افغانستان تحت عنوان یک روش بهتر برای دولت سازی نوشته است. نشریه نوشته است در فوریه 2010 میلادی امریکا و متحدان آن بزرگترین عملیاتشان را پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان را اندازی کردند. این عملیات به هدف به دست آوردن کنترل ولسوالی مرجی ولایت هلمند بود. نشریه فارن افیرز این عملیات را به مسابقه یک آزمون جسورانه و تکتیک جدید برای دولت سازی نیز خوانده است که در آن فراهم کردن تامین امنیت، خدمات صحی، تعلیم، زیربناها و تعیین یک ولسوال جدید برای این ولسوالی شامل بود. اما به گفته نشریه بان که در نتیجه این عملیات طالبان به حومه مرجه رانده شدند، اما عملیات مرجه به زودی با مشکلات غیر منتظره روبرو شد. نشریه فارن افیرز در ادامه می نویسد مردم محل بالای حاکمان ایزومی اعتماد نداشتند. دولت بی تجربه قادر به ارائه خدمات عمومی که وعده داده بود نگردید. تلاش ها برای بازسازی با تاخیر مواجه شد و ولسوال جدید که پس از سپری کردن 15 سال در جرمنی به مسابقه یک بیگانه به منطقه آمده بود، به داشتن سابقه جرمی برای هدف قرار دادن پسرش با چاقو متهم بود. به باور نشریه فارن افیرز در حال حاضر بسیاری از دستاوردهای ایالات متحده آمریکا در هلمند از دست رفته و طالبان مناطق وسیع را در کنترل دارند. فارن افیرز نوشته است هدف مداخله ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در کشورهای آسیب پذیر مبدل ساختن این کشورها به دموکراسی پایدار و تقویت و گسترش دولت مرکزی است، اما روش را که استفاده می کنند این را در نظر نمی گیرد که دولت های مرکزی فاقد حتی اساسی ترین ظرفیت است و زمین رو اغلبا مداخلات عمده برای دولت سازی از افغانستان تا عراق و سومالیا به گونه چشمگیر شکست خوردند.
مقامات افغان گزارش دومین کمیسیون بین حکومتی مشترک تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان با حضور مقامات عالی رتبه دو کشور را ارائه کردند. این نشست که به تاریخ 6-8 جدی سال روان در ازبکستان برگزار شد، از جانب افغانستان وزرای زراعت و مالداری، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، تجارت و صنایع، انرژی و آب، فواید عامه و دیگران اشتراک داشتند. این ادارات روز سه‌شنبه در مورد پیشنهاداتشان با مقامات ازبک و ابراز علاقمندی و تعهد همکاری ازبکستان با افغانستان به خبرنگاران معلومات دادند که جزئیاتش را در این گزارش از آرزو غیاسی می‌شنویم.
مقامات افغان میگویند که در دومین کمیسیون بین الحکومتی مشترک تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان در بخش های افزایش تجارت میان دو کشور، انکشاف ترانزیت، زراعت و مالداری، اعمار جاده ها و پل ها در افغانستان، تولید ادویه با کیفیت به افغان ها و در زمینه ساخت خط آهن به مقامات ازبک پیشنهاد کرده اند. همایون قیومی مشاور رئیس جمهور افغانستان که ریاست هیئت افغانی را به عهده داشت، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در این نشست که از تاریخ 6 الی 8 ماه جدی سال روان در ازبکستان برگزار شده بود، مقامات ازبک با افغانستان در بخش‌های مختلف تعهد همکاری کردند.
یک تعداد مجالس دو جانبه با سکتور خط آهن، سکتور انرژی، سکتور ترانسپورتی، موضوعات هوانوردی، موضوعات نفت و گاز غیره هم صحبت شد. زراعت در قسمت صحت عامه و هم موضوعات و مشکلاتی که سکتور خصوصی ما داشت با امر از اونا در صحبت کردیم و پیام از اونا انتهای خلوصیت بود که چی نو میتونیم رابطه دو کشور را با هم نزدیکتر ساخته بتانیم.
از جانب افغانستان در دومین کمیسیون بین الحکومتی مشترک تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان این کشور و ازبکستان، وزرای زراعت و مالداری، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت، تجارت و صنایع، انرژی و آب، فواید عامه، صحت عامه، مشاور ارشد رئیس جمهور و نماینده های سکتور خصوصی اشتراک داشتند. همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، گفت که این کشور در حال حاضر 88% واردات و 12% صادرات دارد و ابراز امیدواری کرد که روابط با ازبکستان بتواند فاصله میان واردات و صادرات افغانستان را کاهش دهد. و همچنان گفت که از گذشته با ازبکستان تفاهم نامه های در بخش های مختلف وجود داشته است و ابراز آرزومندی کرد که برای تطبیق آن تدابیر جدی روی دست گرفته شود.
ما از طریق ازبکستان با چین و قزاقستان و روسیه وصل شدیم. ما از 90 روز این به 9 روز تقریبا که با پاسودن ایرا کسر بیلانس تجارتی ما در سالهای بعدی انشالله وضعیت به مراتب بهتر میشه. مشکل کسر بیلانس تجارتی در افغانستان انشالله رفع شود.
در این حال وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که در مورد تقویت امور هوانوردی نیز با مقامات ازبکستان صحبت کرده است. وزیر زراعت و مالداری افغانستان نیز گفت که پیشنهاداتش را در پیوند به انکشاف زراعت به خصوص باغداری به مسئولین کمیسیون بین الحکومتی مشترک اقتصادی افغانستان ازبکستان ارائه کرده است. از سوی هم وزیر صحت عامه افغانستان گفت که وی به مقامات ازبک درخواست ادویه‌جات با کیفیت به این کشور را داده است. این در حالی که به اساس معلومات وزارت خارجه، اولین کمیسیون بین الحکومتی مشترک تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان سال گذشته در شهر تاشکند برگزار شده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقام‌های قرقیزستان میگویند یک شهروند این کشور مظنون حمله مرگبار اخیر در ترکیه نیست. به گفته این مقام‌ها، نام و پاسپورت این مرد به گونه گسترده در رسانه‌های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافته و از او به عنوان عامل احتمالی این حمله نام برده شده است. در حمله بر کلوب شبانه در استانبول 39 تن کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در پی تحقیق از یک شهروند قرقیزستان در پیوند با حمله شب سال نو در ترکیه، حکومت قرقیزستان واکنش نشان داده است. راحت سلیمانوف، یک سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان، میگوید مرد قرقیزستانی که از او در رسانه ها به عنوان عامل احتمالی این حمله نام برده شده یک تاجر است. و افزود یاهی مشراپوف حالا در قرقیزستان است و از سوی مقام های قرقیزی و ترکی مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته سلیمانوف، مشراپوف که در شهرک کاراسو در ناحیه اوش قرقیزستان زندگی می کند، با استفاده از پاسپورتش که اصلی است، به تاریخ 3 جنوری از استانبول به بشکک پایتخت قرقیزستان پرواز کرد. این سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان گفت که ماموران پلیس ترکیه پیش از این که به مشراپوف اجازه پرواز بدهند، او را مورد بازجویی قرار دادند و به همین دلیل پرواز او 1 ساعت به تأخیر افتاد. به گفته مقام‌های قرقیزستان، نام و پاسپورت این مرد به گونه گسترده در رسانه‌های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه های اجتماعی بازتاب یافته و از او به عنوان عامل احتمالی حمله شب سال نو در یک کلوب شبانه در استانبول نام برده شده است. به گفته مقام ها این مرد مظنون این حمله نیست. مشراپوف اواخر روز سه‌شنبه در صحبت با خبرگزاری ترموش قرقیزستان گفت که نمی‌داند تصویر پاسپورتش چگونه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. مقام‌های ترکیه هنوز هم مرد را جستجو می‌کنند که بر افراد در داخل کلوب شبانه در این کشور آتش گشود. در این حمله 39 تن کشته و 69 نفر دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان شهروندان بیش از 10 کشور شامل هستند. سلیم تمورچی یک مقام حزب حاکم AKP در ترکیه دیروز هنگام گردهمایی صدها تن برای ادای احترام به قربانیان در برابر دروازه این کلوب شبانه به خبرگزاری فرانسه چنین گفت: ما میبینیم که مهمانان ما اینجا را در تابوتها ترک میکنند. با عنوان یک شهروند استانبول این قلبهای ما را عمیقا میشکند. ویلیام راک امریکایی است که در جریان این حمله از ناحیه پا زخمی شده است. او دیروز هنگام پرواز به ایالات متحده امریکا در میدان هوایی استانبول به خبرنگاران گفت: من در امریکا از خواب بیدار می شوم و صبحانه می خورم. شما در ترکیه از خواب بیدار می شوید و باید در این مورد فکر کنید. این بسیار بد است. من واقعا برای همه در اینجا بهترین زندگی آرزو می کنم. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، عامل اصلی این رویداد برای گروه دولت اسلامی در سوریه جنگیده است.
9:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را اکنون از تمیم اخگر بشنوید.
سخنگوی والی هرات میگوید یک ولسوال نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. جیلانی فرهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان ملاغنی مبارز را به عنوان ولسوال کشک کهنه به کار گماشته بودند. اداره امنیت ملی ولایت قندهار از دستگیری 10 طالب مسلح خبر داده است. بر اساس خبرنامه این اداره افراد دستگیر شده بالای قرارگاه‌های نظامی و کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی در برخی از ولسوالی‌های قندهار و زابل حمله‌ها را انجام دادند. معاون والی پکتیکا خواهان تطبیق واکسین پولیو بالای کودکان در سراسر این ولایت شده است. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیکا، عطاالله فضلی دیروز در یک نشست همچنان گفته که تمامی اداره های مسئول باید در این بخش وظایفشان را به گونه جدی انجام بدهند. مقام های قرقیزستان میگویند مردی که به نام و پاسپورتش به گونه گسترده در رسانه های ترکیه، ایتالیا و همچنان رسانه های اجتماعی به عنوان عامل احتمالی حمله اخیر در یک کلوب شبانه در ترکیه بازتاب یافته، مظنون این حمله نیست. راحت سلیمانوف یک سخنگوی اداره امنیت ملی قرقیزستان دیروز بر رادیو آزادی گفت یاهی مشراپوف حالا در قرقیزستان است و از سوی مقام های قرقیزی و ترکی مورد بازجویی قرار گرفته است. و در حمله های هوایی در ایالات شمالی ادلیب سوریه دست کم 25 عضو گروه برجسته جنگجو که رسما به عنوان جبهه نصره شناخته می شوند کشته شدند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. حال وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان ما پیش از آن.
من نوسته دارم، نه زور دارم، هیچ. من
خانه اینجا باشم، من مالا دو کفتنم. هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. چنانچه شما می دانید، شمار زیاد از افغان ها در قسمت اقدلفیشان از سوی ادارات حکومتی شکایت می کنند و می گویند حقوقشان به طور مکمل و یا به طور درست برشان پرداخت نمی شه. جمعه خان یکی از افسران پلیس است که می گوید حقوق تقاعدش از سوی ریاست شهدا و معلولین ولایت هلمند به شکل درست برش پرداخت نمی شه. جمعه خان در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواست تا به مشکلش رسیدگی کرده و آن را با مسئولان وزارت شهدا و معلولین در میان بگذاریم. بیاید نخست بشنویم که جمعه خان چی مشکل دارد و چرا انتقادش را با رادیو آزادی مطرح کرده است.
من این جمعه خان رو دیدم من دو علاوه کردم. من تماس می‌گیرم خود من شروع کردم. من مشکل خو آقا دو گروه کوبر.
نام من جمعه خان است، از ولایت هلمند، از شهر لشکرگاه تماس گرفتم. مشکل من این است که رئیس شهدا و معلولین ولایت هلمند پول تقاعد مرا به وقت برایم پرداخت نکرده است. با آنکه مرا ثبت و رجیستر کرده اما حقوق مرا از او تحویل نداده است. والی هم حرفای مرا نشنیده و باز من به رادیو آزادی تماس گرفتم.
خودت چی وظیفه داشتی و چگونه تقاعد کردی؟
از پولیس که افسر و من پدرین نوزی که پا بالان که
من افسر پلیس بودم در حوزه سیوم پلیس در بولان. در سال 1393 مرا ماین زد که هر دو چشم خود را از دست دادم و باز برای تداوی به کابل رفتم. اما 3 سال حقوق من بالای ریاست شهدا و معلولین مانده. اینها در هر سال حقوق مرا نصف می کند و تمام آن را برایم ندادند. نیم حقوق من را درک می شود. من از کابل امر آوردم که سالانه حقوق من 1,26,000 افغانی می شود. من به پول شخصی خود به هندوستان رفتم و به تداوی خود اقدام کردم. حکومت هیچ همکاری با من نکرده است. حالا حقوق خودم را برایم نمی دهد.
امی اسناد تقاعد و یا اسناد معلولیتی که خودت میگی، این تای مراحل شده و ثبت و راجستر شده از طرف وزارت شهدا و معلولین؟
تمام اسناد من ثبت است. اینجا 11 نفر مانند من که نظامی بودند، خانواده شهدا هم بودند که همه جمع شده و میخواستند مظاهره کنند، مگر من اجازه ندادم که مظاهره کنند، چرا که وضعیت در هلمند خراب است و من به وکالت آنها گفتم با چشمهای نابینایم به کابل میروم و در آنجا نزد وزیر استاد میشوم. کسانی که واسطه دارند حقوقشان را میگیرند، اما کسی که مثل من بی واسطه است منتظر مانده است. در سال 1394 من از حقوق خود مستفید نشدم. برای می گفتند که امروز بیا و فردا بیا، اما قسم بالایم حق ندارید که یکی از اینها با من روبنو نشدند. حالا که سال 1395 است، حقوق مرا 4 ماه برایم دادند و باقی مانده چند ماه دیگر مرا برگشت دادند.
یعنی در هر سال که 12 ماه است، برای خودت گاهی پول 2 ماه را و گاهی هم پول 4 ماه و 6 ماه را می دن. درست است، اما تو یک موضوع است.
اگر خلق کل از موارو خلق داشتن خلق پر داغ رکم بندی شمول پر داغ رکم کیوشن او اگر خلق داغی چی وایستان داری کاری سن
بله از ما همیشه همین طور می شود، ولی کسانی که واسطه دارن هیچ حسابشان باقی نمانده است. با ما بیچاره ها همین طور شده است. تنها من نیستم، 11 تن دیگر کسانی که خانواده های شهدا هستند، اولاد هایشان یتیم مانده و زنانشان بیوه هستند، آنها نیز همین طور شدند. با پلیس این گونه بی توجهی می شود از سوی رئیس.
دغه په دې سره دا چې د غوړې په دغه علم په ولایت کې د دغه رئیس څخه خو د رئیس صاحب د الله تعالی سره سره ده.
خب په اساس حقوقی که برای خودت تعیین شده در یک سال باید چقدر پول برای خودت داده شه و خودت مستحق چقدر پول افغانی هستی؟
زه په یو کال کې ګور په یو کال کې زما ته د کابل سره په وزارت سره په خمر چې ما اسنادونه جوړ دي د یو کال سره زما روپی کې یو لکو
اسنادی که در وزارت برایم ساخته شده در کابل حقوق من می شود 1,26,000 تا 1,26,500 افغانی، اما برای من همیشه نیمی پول را دادند. در سال 1394 یک ماه را من به خاطر گرفتن حقوق خود سرگردان شدم، مگر حق من درست برایم نرسید. برایم 30,000 افغانی دادند. برایم می گفتند که در بخش افسران هستی و تخصیص نیامده است. برایم می گفتند که خودت صبر کن، بالاخره پول خلاص شده و از مجبوریت در خانه نشستم چی می کردم دیگر.
روپی خلاص شد و بندی شد و از قرار علم کوتا شد. نمود مجبور است نمبر نکلی وای.
ما مشکل جمع خان افسر وزارت داخله را با لعل‌الدین آریوبی معین مالی و اداری وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. آقای آریوبی در پاسخ به مشکل جمع خان چنین میگوید:
واکن سربازای ما کارمانای کشور است. به ارتباط حقوقش باید بگیم که این اسناد از طریق اداری مربوطش ترتیب میشه و ما ارسال میشه. ما طبق اسناد ارسال شدهش این را شامل سیستم میسازیم، شامل پلان میسازیم و طبق حقوق تثبیت شده اجرا میکنیم. چیزی که برش تثبیت شده، منظور شده، برش میرسه و در او عرصه ما تعهد داریم که انشاءالله اجرا میکنیم.
جناب آریوبی صاحب، این برادر ما تو تشویش داره که من هر سال مثلا نیم معاش خودم میگیرم، این چند سال است که پورا نگرفتیم، این پیسه ما گم نشه یا از لس نفتم، چطور این تشویش از این؟
این تشویش انشاءالله این تشویش نداشته باشه. ما در خدمت هستیم. اگر خلاف پول تثبیت شده و منظور شده اجرا شده باشه، امرای ما شریک بسازم و این سال موضوع را پیگیری میکنیم، ولی ما مطمئن هستیم که شاید معلوماتی درست به این نفر داده نشده باشه، معلومات کافی نداشته باشه، ولی در زمینه پرداخت حقوق این سال ایتر چیز شاید موجود نباشه که یا نصف شده باشه یا مثلا خلاف منظوری برش داده شده باشه.
یعنی ماش ازی اگر ماندم باشه از سالای قبل هم کلش محاسبه میشه و برش داده میشه؟
تا جایی که ما معلومات داریم حقوق متقاعدین پرداخت کردیم در هلمند در این سال، ولی حقوق افسرهای ملی، اردوی ملی و پلیس ملی یک ذره متفاوت است نظر به متقاعدین ملکی. اگر مثلا کدام مشکل خاص داشته باشه میتونه همراه ما تماس داشته باشه. اگر مثلا به اساس کمبودی پول این اجرا نشده باشه در سال مالی بعد آینده که چند روز از او تیر شده ما منتظر منظوری بودی جاستیم این سال برای پرداخت میشه.
جناب یاریو بیشپ، در سال جدید مالی چی تدابیر برش گرفته شده که این مشکل حل شود؟
ما نهایتا کوشش کردیم که موضوع امر وزارت مالی نزدیک حل کنیم. وزارت مالی هم مددهای بودجهی خود داره، ولی به ما وعده کرده که مشکل در جریان سال انشاءالله حل میکنه، ولی پولی که در این سال به ما در نظر گرفته شده امید است که در وسط سال افزود شده طبق نیازمندی و ضرورت ما به ما داده شده.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود برنامه حاضر که در مورد مشکل جمعه خان باشنده ولایت هلمند برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت رسیدگی به مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه شما اولین برنامه سال جدید 2017 میلادی می باشد. سال نو 2017 میلادی را به تمام شنونده های محترم ما تبریک گفته، امیدوار هستیم که یک سال پر از خبرهای خوب درباره صلح و سلامتی در تمام دنیا باشد. به هر حال ما مثل همیشه به وظیفه خود ادامه میدیم و پیام های شما را میشنویم و نشر می نماییم و باز هم مثل همیشه کوشش می نماییم پیام های شما را با مسئولین امور نیز در میان بگذاریم. این بار توانستیم با آقای لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت، تماس برقرار نموده یکی از پیام های شما را به ایشان بشنوانیم. در قدم اول توجه نمایید به پیام، بعد از آن می توانید جواب محترم آقای لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت را بشنوید.
سریت نظر، من مطیع‌الله یوسفی هستم از ولسوالی خرم و تارباز و رکش سمنگان. من در بخش زراعت مالداری یک چند سخن گپ دارم. کنسا می گرم خلاصه یک گوسفندی که تقریبا 6,000-7,000 افغانی قیمت دارد، در یک سال تقریبا 300 یا 400 افغانی مصرف داره و 5000 روپر یک بهره میده. حکومت هیچ توجهی به بخش مالداری نداره. در بخش زراعت خوب کمک میکنه، خوب سرمایه گذاری، اما در بخش مالداری سرمایه گذاری نمیکنه. مالداری که بسیار مالداری مشکلات داره، مشکلات چندی هست، از همه بهتر کمابی است، کمابی و کملفی. خب باز هم علفش به هر صورت پیدا میشه، کوه داره اما آب وجود نداره، کوههایی هست که آب وجود نداره. مال یک روز پشت آب سرگردان است و یک روز پشت علف. و همین مسیری که پشت آب میره 7 ساعت 8 ساعت طول از سر علف تا منطقه آب طول 7 ساعت رو میباشه و وقتی که آب میخوره پس 7 ساعت پس دوباره قدم میزنه که در سر علف خود میرسونه. ما شما خواهش میکنم که امیر به گوش کارکنای وزارت زراعت برسونید که توجه خاص برای مالدارا داشته باشه. سلام
محترم راشد صاحب، شنیدین صاحب
نظر دوست ما را؟ شنیدم، نظر جالبی است. خب در بسیاری موارد ما با مشکلات کم آبی در قسمت زراعت و مالداری مواجه می باشیم. نخچرها که بیشتر از طریق آب باران تغذیه می شود در جریان سال در مواقع خشکسالی آسیب می رسد، ولی میمونه روی ازی که سرمایه گذاری صورت بگیره در بخش مالداری و در بخش حمایت از مالدارا. ما در جریان سال برنامه های مختلف در بخش تطبیق واکسین و حفاظت مواشی در ولایات مختلف افغانستان تطبیق کردیم. بیش از 4.5 میلیون دوز واکسین در سال 1395 تطبیق شد. تلاش ما برای سال آینده این خواهد بود که ما با توجه به بودجه و امکانات مالی که در اختیار داریم رسیدگی بکنیم برای بخش مالداری در قسمت های مختلف. و تجربه که ما سال 1395 داشتیم و خصوص در قسمت ایجاد فرم های مقداری و پرورش مرغ در مناطق مختلف افغانستان و ماهی که در این دو بخش ما تجربه بسیار موفق داشتیم و خوب بود. سرمایه‌گذاری در این بخش هم صورت خواهد گرفت، ولی مشخصا در قسمت حمایت از مالدارا و ایجاد فرامسازی علفچرا و ساحاتی که به نصرت مالدارا قرار بگیره، در این بخش ما برنامه مشخص خواهد داشتیم. بستگی به این داره که ما چقدر امکانات پولی و مالی داریم که در قریه‌ها و روستاهای دوردست رسیدگی بکنیم برش.
آقای راشد، یکی از مشکلات دیگه که مردم شکایت میکنن از طریق تلفن او ایست که در مجموع در تمام افغانستان، یعنی در بسیاری ساحات، از کمبود آب زراعتی بسیار زیاد شکایت میشه. صاحب دهی ساحات در مجموع چی پلان ها موجود است که این مشکل رفع شود؟ صاحب،
مهمترین اولویت وزارت زراعت مخصوص رهبری جدید وزارت زراعت که از تقریبا نزدیک 2 سال در این بخش کار میکنن، فرامسازی آب است. در مجموع 21,000 شبکه آبیاری و جریان آبی کوچک و متوسط در افغانستان شناسایی شده و ما در تلاش عزی هستیم که در برنامه‌های دراز مدت این شبکه‌های آبیاری را اساسی‌سازی کنیم. در جریان سالی که گذشت، سال زراعتی، البته در جریان سال 1395 که فعلا ما قرار داریم، ما اساسی‌سازی 200 شبکه آبیاری را پلان داشتیم. بیش از 180 شبکه اساسی‌سازی شد و این اساسی‌سازی و مدرن‌سازی شبکه‌های آبیاری برای ما امکانات بسیار زیاد می‌دهد، برای اینکه ما در قدم اول تا 40% از ضایعات آب جلوگیری می‌کنیم. جریان آب به بزرگترین ساحات و ساحات مزرعه به سرعت می‌رسانیم. تجارب ما در طول سال‌های گذشته به ما این را ثابت ساخته که با اساسی‌سازی و مدرن‌سازی شبکه‌های آبیاری در کنار از اینکه ما از ضایعات آب جلوگیری می‌کنیم، تا 20% در گسترش ساحات سبز و تا 20% در افزایش محصولات زراعتی این کار نقش موثر داشته. ولی از جایی که ما یک بودجه متوسط داریم همه ساله و به یک بارگی نمیشه که 21,000 شبکه آبیاری را ما دفعتاً اساسی‌سازی بکنیم و از ضایعات آب جلوگیری بکنیم، نیاز به وقت است، نیاز به زمان است و اونطور یک نیروی کاری هم در هیچ کشور دنیا اتر وجود نخواهد داشت که با یک بارگی در یک سال یا 2 سال 21,000 شبکه آبیاری آماده بسازه. دیگه ما سال به سال پلانای مشخص در مورد آب داریم. شما میفهمید که بسیار ضایعات آب در افغانستان زیاد است و جریانات آبی که در افغانستان وجود داره حداقل استفاده میشه. تمام تلاش ما بر ازی است، از آدرس وزارت زراعت آبیاری مالداری، که ما زمینهای بهتر و خوبتر استفاده از آب بر دهاقین در دورترین ساحات مساعد بسازیم.
یکی از مسائلی که همیشه صحبت کردیم با رهبرای دولت اسلامی افغانستان با مسئولینش او ایست که در مسئله بند و انهار یک دوگانگی یا سیگانگی موجود است. یعنی معلوم نیست که بندها به کدام وزارتخانه مربوط است، آبها به کدام وزارتخانه مربوط است. اگر معلوم آن باشد در بینشان چندان مثلا هماهنگی نیست، مشکل در کجا نوفته است؟
ما میخوایم وضاحت بیشتر بتوم و این موضوع با احترام به صحبت شما و به سای اگر کسی از مطالعه ما شکایت داشته باشد، من این موضوع را رد میکنم. تد در صد مانگی در بین وزارت های دولت افغانستان وجود داره، بخصوص بین وزارت زراعت، وزارت احیا و انکشاف جهات، وزارت انرژی و آب، که در مسئله آبها ما اشتراک کاری داریم. ما میخواییم بازم یک وضاحت بدم. آبهای کوچک در قسمت بندهای کوچک آب و در قریه ها و روستاها، این بخش مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات است. آبهای متوسط، جریانات آبی متوسط که سربندها و بخشهای آبیاری است، این آب زراعتی است، این بخش مربوط وزارت زراعت است. و آبهای بزرگ مثل جریانات پنج جریان بزرگ آبی افغانستان، این بخش مثل ثبات کاری داره به وزارت انرژی و آب. ولی ما در بخشایی که فعالیت مشترک می داشته باشیم، از 3 وزارت با هم هماهنگی داره و با هماهنگی و با برنامه ما با هماهنگی و با تفاهم یکدیگه ما پیش میره. در قسمت محصولات زراعتی که شما لطف کردین گفتین، بیشتر سرمایه گذاری ما سر زنجیره های ارزشی است. مثلا زنجیره ارزشی باغداری، ما این زنجیره های ارزشی رو می خواهیم تطبیق بکنیم. بهترین انواع میوه و میوه‌های تصدیق شده را ما در صدد هستیم. در جریان سالی که گذشت ما تقریبا بیش از 35,000 جریب باغ جدید در جریان همین سال 1395 ما در ولایات مختلف افغانستان احداث کردیم. انواع میوه‌های تصدیق شده را برای دهقان‌ها توزیع می‌کنیم، تا از میوه‌های زودرس گرفته تا میوه‌های دیگه‌ای که در فصل‌های مختلف به ثمر میرسند، این آلا رو ما توزیع کردیم برای دهقانا. و تلاش ما برای است که از این راه ها که یکی از راه های مهم است، البته بازا میخوایم تکرار بکنیم که یکی از راهای دیگه راه سرمایه گذاری بکنیم و دهقان تشویق بکنیم زمینه برای تولید بهتر و فروش بهتر محصولات برشان مساعد بسازیم. شیوه های جدید باغداری ارزش شده. از جمله میتونم یک نمونه کلان بگویم که در جریان امسال و سال گذشته در افغانستان تطبیق شد. شیوه باغداری متراکم است. در شیوه های قدیم که باغداری بود در افغانستان در یک جری زمین یک دهقان حد اعظمی 65 تا 70 نهال غرس میکرد و سالها منتظر میشه تا حاصل از او مستفید شود. ولی در شیوه باغداری جدید ما بعد از تحقیقات صورت گرفت و متخصصین نظریات خود دادن و تحقیق کردن باغداری متراکمه رایج ساختیم که در یک جری بین 650 تا 70 نهال غرس میشه. این حالا فکر بکنید که محصولات 70 نهال متناسب 70 نهال چقدر فرق میکنه. این حالا کلش اصلاح شده است، تجربه بسیار خوب بوده برای ما، تجربه بسیار موفق بوده و ما تلاش ما این است که به کنار از اینکه باغداری جدید ترویج میکنیم، باغداری متراکم هم برای دهقانا عرضه بکنیم و اونا در این بخش هم مصروف شوند. بخش زعفران مهمترین مورد دیگه است که روی سرمایه گذاری صورت گرفته و پیشکش بسیار عالی است. امسال ما تقریبا 2.5 برابر صحیح تحت کشت زعفران ما بیشتر شد و برخلاف انتظار ما، ما امسال نزدیک به 80% بیشتر از سال گذشته حاصل برداشتیم. در بحث زعفران 80% حاصل برداشتن یک انقلاب است واقعا و این نتیجه کارکرد تلاش ها و توجه جدی دولت است که برای بخش صورت گرفته. یک چیز میخوایم خاطر نشان بکنیم که بحث زراعت همونطور که یک روند طبیعی یک نهال باید تهی کنه تا حاصل بده، ای طور یک بحث است. به این صورت کار آوردن و زود حاصل دادن یا زود ثمر دادن ممکن نیست، الا اینکه کمی حوصله داشته باشیم و کمی انتظار بکشیم تا اینکه ما کشت را که کردیم به ثمر برسه و درآمد کنیم.
بسیار خوب، تشکر از معلوماتتان. منتها سبب امسال خی سبب از این که کشت گوکنار بالا رفته، سبب از این چی است خی سبب؟
ما در بحث زراعت و کشت حلال کار بحث از این که کوکنار تو را بلند رفته، شما می فهمید که تنها در ایجاد قضیه زراعت و پیشکش های زراعتی دخیل نیست. شما می فهمید که مافیای بینیری در قضیه دست داره و فراتر از کار وزارت زراعت از جلوگیری از کشت کوکنار اینا. موضوعی که ارتباط میگیره با ما و ما ترویج می خواهیم بکنیم، ما پیشکش های زیاده داریم برای دهقان. ما امسال پیاز و زعفران بر دهقان توزیع کردیم، کشت زعفران در برنامه ریزی بسیار کلان آماده ساختیم و خوشبختانه که بسیار موفق هم بود و امسال حاصل را ما برداشتیم که در جریان 15 سال گذشته به همین مقدار، یعنی ما در جریان 15 سال گذشته میزان تولید زعفران در افغانستان به 30 تن رسانده بود، ولی امسال این رقم وارگی به 6 تن رسید، یعنی 80% افزایش دیگه آمد. یک پیشکش ما و پیشکش های دیگه مثل سیابین، مثل باغداری، مثل پروژه کوچک مالداری، پروژه بزرگ مالداری بخصوص در بخش ماهی پروری، پرورش مرغ و امثال دیگه پروژه های مختلف رو ما برای دهقان عرضه کردیم و آنچه در توان ما هست، در محدوده امکانات ما هست، این را به شکل کامل و جدی برای دهقان عرضه میکنیم. یعنی پیشکش های ما از این توجه و تمرکز دهقان بر این است که به یک بارگی فکر کنیم که محصول زعفران از کجا به کجا کشانده شد. محصولات باغداری امسال بهترین حاصلات تقریبا ما نزدیک به 100 هزار تن انار باغهای انار افغانستان حاصل برداری کردیم. نزدیک به 100 هزار تن انگور امسال حاصل برداری شد. البته خدا میوه ها بسیار ثمر خوب داشت. تقریبا 50% تنها در محصول بادام دولت قندوز افزوده شد. امسال 1.5 برابر ما موارد دیگه مثل خربوزه، تربوز و میوه‌هایی که خریدار خوب داره و مصرف خوب داره در افغانستان، یعنی پیشکش‌های مختلف و متفاوت است برای دهقان در قسمت ازی که از راه‌های متعدد ما برای از پیشکش برای دهقان پیشکش داشته باشیم و اونا را تشویق بکنیم که به کشت حلال روی دارن.
محترم آقای لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوال شنونده محترم ما. امیدوار هستیم که قناعت شنونده محترم ما حاصل شده باشه.
خواهش میکنم. من همیشه در خدمت شما هستم. بسیار زیاد تشکر از اینکه صحبت کرد.
اسم ما معمانی رایولاد یلاس ما دموتی. همه مواد نه باتی چه کلاما میرسه و سیما ما میرسه. کی با همین باید آدمی غریب نمیگه، کماندان میگه، والی میگه، کیا میگه، نیازی میگه، با ما سا نمیرسه، نماینده ها میخره با ما نمیرسه. تحبت کنیم در راژی آزادی
ما اگیسنگی مردیم نون نداریم بخریم فعلا همین بچه های تلق بزرانگیم مواد ما کار میکنیم و دیگرها کس میرسه به ما نمیرسه.
شنونده محترم، متاسفانه شما معلومات کافی در اختیار ما نگذاشتید، حتی نگفتید که این مسائل در کجای افغانستان اتفاق افتاده است یا ادامه دارد.
علی سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی شهرستان، به منطقه سرنگا میشینم. سرنگا با منطقه وشو آردو نیم ساعت را ما بین هم دیگر فاصله داره. آقای ظریف نظر، ما نه دکتر داریم، نه مثلا یک شفاخانه داریم، نه مثلا یک سرنگی درست حسابی داریم که مثلا از اینجا یک راه عبور برو باشد. از شما خواهشمند هستیم، هر کجا دادی دولت میذاره، دولت است، دولت است، دولت با کجا خدمت کرده. دولت بکنی ما خواهشمند هستیم که صدای ما رو بشنوه. مثلا آقای شما صدای ما رو بس مسئولین برسنین که ولسوالی شهرستان چی رو مثلا با وای سر کار نمونه. حالا ما مریض آوردیم به منطقه شهرستان، حالا اینجا میام که راه بسته است، راه درستابی نیست. آقای ظریف نظر، شما خواهشمند هستیم، ما هم مسلمان هستیم، من هم با کی افغانستان هستیم، ما یک راهروی عبور نداریم، ما چی کار کنیم؟ حالا راهای ما خیلی خراب است، راه دوردست است، نیم ساعت راه با وشو و سرنگا من یک فاصله داره، یک ساعت بالای شهرستان شفاخانه هست، دوا هست، ولی راه ما دور است، سرک درست حسابی نداریم، اینجا برف داره، راه بسیار خراب است. اگر شما مسلمان هستین که رحم دارین صدای ما رو نرسنین از ولسوالی شهرستان، اگر حدیث رشته بیاین نگاه کنه که راه ها به چی وضعیه، مردم ها به چی روزگاری هسته. بالای 2000 سیم کارت، 4000 سیم کارت اینجا گذاشته هسته ولی انتن نیسته، دور میکنیم لا نگه جای بند تلخز مگه اینجا صاحی انتنیه، باز اینجا میم به شما زنگ میزنیم.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت دایکندی ولسوالی مرامور همین چهار طرف کشور سرغایش پخته یا از ازراجات دایکندی، بازم از دولت خوب ما کمی خوشحالی که درجه دو امجا شروع کار هست. نمور ما از دولت خوب از رئیس جمهور آقای غنی خان خواهیش و تقاضان داره که امی سرغ مونه سایر سرغای کشور امیر تا نیاد اقدکاری کنه قرزی کنم. و
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. تکرار می نمایم 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین
از ناله زاری ما گوشی فلکر شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما